أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أجمعين. خير معظم بيجام عزیزانی که محبت کردند و به مجلس خودشون که مجلس زیت اهل بیت علیه السلام هست تشریف آوردند. امیدواریم به برکت این مولود بزرگ و میلاد عظیم تولد قانون دو عالم سیده نثار عالمین فاطمه زهرا صلوات الله علیها در این دقایق و ساعاتی که به نام و محبت اون بزرگواران خواهم نشینیم بهرههای وافری در جهت تقرب الالله و نیل به مقاصد و اهدافی که خود اون بزرگواران برای دوستانشون داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب بریم به ادامه بحث جلسات قبلمون. کتاب مصباح رو جملات رو شروع می‌کنیم. در بحث ابتلاعات بودیم، صفحه 53. ابتلاع و امتحان فضل ثانوی خداوند است که انسان را متوجه ضعف‌های خود می‌سازد و امکان می‌دهد که در مسیر رفع آنها گام بردارد. همین که شاهد می‌بینیم خود انسان مکلفه که بره جستجو کنه در درون خودش، عیب‌های خودش رو پیدا بکنه و برطرف بکنه، تزکیه کنه خودش. قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. فلاح میوه تزکیه است و تزکیه مستلزم این است که انسان کاستی‌ها و نقص‌ها و ایرادات و آلودگی‌های درون خودش رو بشناسد و برطرف بکنه. منطقه خدای متعال عنایت و لطفی کرده که کار رو بر ما ساده تر کرده. جستجو برای پیدا کردن عیوب پنهانی وجود ما کار بسیار دشوار. هم کسی اگر به خودش محبت می شد می تونست راه پیدا کنه همه عیوب خودش رو پیدا کنه. خدای متعال برای اینکه مؤمن به راحتی بتونه عیوب نفس خودش رو پیدا کنه و در صدد برطرف کردنش بردیاد، آمده یه معرف‌هایی رو در دسترس قرار داده. تو شیوی یادتونه دیگه میخوندین یه معرف‌هایی بود مثلا تورنوسول بود ها؟ این کاغذ تورنوسول رو میزدن توی یه مایعی معلوم میشد این اسید یا باد مثلا. اینا معرف بود، کمک میکرد برای پیدا کردن این که این مایع مثلا محیط اسیدیه یا محیط باد. ابتلاعات یه همچین نقشی داره، معرفه. خدای متعال ابتلاعات رو که در مسیر زندگی پیش میاره برای مؤمن، عیوب و نقصهای نفس مؤمن آشکار میشه و به راحتی او عیبهای خودش رو میفهمه. وقتی عیبش رو فهمید دیگه به سادگی میتونه قدم برداره در مسیر برطرف کردن اونها. اگر این ابتلاعات نبود کار خیلی دشوار، خیلی دشوار. اما این ابتلاعات میاد و عیب‌های نفس ما، کاستی‌های درون ما، نقص‌های پنهان وجود ما در این ابتلاعات آشکار میشه و بعد میریم برطرف میکنیم. و کردن این مثال رو زدم برای عزیزان دیگه اون کارتون هی دوستان جدیدی میاد که میکشن از درون من که اینا رو بگم. گفتم مثال یه جوش چرکی نیست که بس پوسته وجود انسان میزند گناه که او رو از عفونت‌های مخفی در درون وجودش آگاه میکنه و مطلع میکنه. و اگر جوش چرکی نمیزد او خبر از اون عفونت باطنی خودش نداره. اون عفونت رشد میکرد و او رو میکشت. اما حالا که به صورت این جوش چرکی پوسته وجودش آشکار شد، خب او به راحتی میره خودش رو معالجه میکنه، از مرگ نجات پیدا میکنه. تو ابتلاعات اون جاهایی که ما از خودمون ضعف نشون میدیم، اونجاها همون جاهایی که عیب‌های پنهان وجود ما داره خودش رو نشون میده و ما به یاری و مدد او در واقع پی میبریم نقایص خودمون رو. پس فضل خداست این ابتلا. یه بار مثال زدم، گفتم مثل این امتحان قوه‌ای که سابق تو مدارس میگرفتن از بچه ها، گفتن امتحان قوه قدیمه. یا این کویزایی که وسط ترم استادا از دانشجوها میگیرن، نمرش هم تاثیر نمیدن تو نمره پایان ترم، ولی میخوان خود دانشجو بفهمه که در کدوم بخش های درس ضعف داره که تا قبل از رسیدن به امتحان پایان ترم که امتحان اصلیه اون ضعف های خودشو بره برطرف کنه. ابتلاعات اینا پس لطف خدا، یعنی این امتحانی که معلم وسط ترم میگیرد دانش آموز یا دانشجو، لطف این معلمه، کمکی از جانب معلم به این دانشجو یا دانش آموز که ضعف‌های درسی خودش رو پی ببره و بره خودش رو آماده کنه برای امتحان پایان سال یا پایان سال. ابتلا و امتحان فضل ثانوی خداوند است که انسان را متوجه ضعف‌های خود می‌سازد و امکان می‌دهد که در مسیر رفع آنها گام بردارد. احساس خسارت شکست در امتحان الهی موجب می شود انسان گام های بلندتری در این مسیر بردارد. این هم نکته لطیفیه که مکمل اون نکته، یعنی دانش آموزی که تون امتحان میانه ترم یا دانشجویی که تون امتحان میانه ترم نمره کم آورد یه تکون می خوره، میگه نه اگه اینجوری ادامه بدم آخر ترم مردودم من، یه خیز بلندتری برمی داره به سمت درس کنه، یه همت تمام عیارتری میکنه برای درس خوندن که بتونه این درس رو با موفقیت پشت سر بذاره. در این مهمه هم اینجوریه، وقتی در یه امتحانی احساس کرد از نفسش شکست خورد، از شیطان زمین خورد، از جهلش، از هوا، از هوس زمین خورد، بلند میشه، حالا محکمتر راه میره. اگه احساس کرد خسارتی بهش وارد شد، تلاشش رو بیشتر میکنه که این عقب موندگی خودش هم جبران کنه. از خاصیتش خوب بود این زمین خوردنه، بد نبود، سرعت حرکتمون رو بیشتر کرد، دقت و مواظبتمون رو تو سیر بالا برد، استحکام گامهامون رو بیشتر کرد در ادامه سیر، از چیز بدی نبود این زمین خوردنه. البته هیچ آدم عاقلی مخصوصا که خودشو زمین نمیزنه که قصد نمیکنه که زمین بخورم، ولی اگه زمین خور چیز بدی نبود، هم ضعف‌های خودشو فهمید، هم عزمش جدی‌تر شد و همتش قوی‌تر شد برای جدی‌تر راه رو رفتن و دقیق‌تر و مستحکم‌تر خواندن. دوستان اهل بیت وقتی در اطلاعات دنیا کمی گرم میشوند گناهانشان پاک میشوند. در روایت هست که بهره شیعیان از جهنم تبیز که میکنند. دوستان اهل بیت چون حساس‌ترند از مسائل دنیا بیشتر اذیت میشوند. خب گاهی اوقات مشکلات تو زندگی میاد که اون مشکلات آدمو داغ میکنه، گرم میشه. یه کسی آدم رو اذیت میکنه، یه کسی حق آدم رو میخوره، یه کسی تهمتی به آدم میزنه، آدم زورش نمیرسه، میدانی نداره برای دفاع از خودش، به هر حال مشکلی پیش میاد. اینجوری دیگه خوب است که آدم حسابی داغ شد، ساعات الهموم ساعات الکفارات. پیغمبر اکرم فرمود اون لحظه هایی که هم مقام آدم رو گرفته، آدم پیچیده کارش به هم دیگه، به راه به هیچ جا نمیبره، این ساعات ساعاتی که کفاره گناهان است. یعنی در اون آلودگی های وجود ما رو میسوزونه، از بین میبره. دیدید بعضی از بیماری ها جز با این که برن برق بذارن خوب نمیشه، بعضی از گناهان جز این که برق بذارنش خوب نمیشه. وقت منطقه برق رو خدا مال کسایی که دوست داره تو همین دنیا برق میذاره، برق چند روزه، ولی کسایی که خدای نکرده شقیان اینا اینجا کارشون نداره. یه گفتم بیمارستان بسیار مجهزه با بخشای تخصصی بزرگی هست، قیامت اسمش دوزخه، اونجا برق میذارن حسابی داغ میکنن آدمو، یه بالاخره همه چیزا رو میسوزونن، یه همه چرکا و آلودگی. به هر حال موقعی که آدم مشکلات داغش کرده وجودش رو، این داره گناهانش پاک میشه. البته امیدواریم خدا لطف کنه و هر جملات بعدی انشالله میرسیم، انشالله وجود اونجوری بشه که دیگه داغ نشه. مؤمن باید داغ نشه دیگه، داغ شدن یه بوی از جهنم داره. گفتم برای دیگه اصل داغ کردن امال جهنمه. فرمود آخر دوا الکی، آخرین دوا چیه؟ داغ کردنه. قدیما اینجوری بود دیگه، وقتی یه زخمی هیچ راهی برای خوب شدن نبود، یه فلزی رو گداخته میکردن میذاشتن روی اون نقطه، اونجا رو داغ میکردن در واقع، و اون عفونت از چی بود؟ یا از بین. آخر دوا الکی، و خدا تو جهنم هم داغ میذاره دیگه، میخواد معالجه کنه. این جهنم هم باطنش خیره، مریض میخوان خوبش کنن. بذار گفتم براتون آدم ها عذابشون که متحمل شدن بعد میفرستنشون بهش، یعنی معالجه که شدن از بیمارستان ترخیص میشن میرن. ولی خب بالاخره این معالجات معالجات بسیار دردآوریه، گرچه خوبه خیره مفیده، اما بسیار دردآور معالجات میشن. حالا برای مؤمن خدا کار ساده کرده، اون کاری که با آتش دوزخ تو میلیون ها سال باید انجام بشه، چهار پنج روز دنیا یه فقری، یه مریضی، یه گرفتاری، یه مشکلی برای مؤمن پیش میاد و همون کاری که آتش چند میلیون ساله دوزخ، اونم با اون حرارت عجیب که عرض کردم، داریم که آتش دوزخ رو 10 بار 1/10 کردن، یعنی 1/10 میلیاردمش کردن، اون حرارت رو کل عالم طبیعت پخش کردن، شده همه این حرارتی که کل جهان طبیعت داره. این کره های مذاب آسمانی چقدر حرارت دارن؟ این کره های رادیواکتیو، این همه حرارتی که کل جهان طبیعت داره جمع بزنید، این 1/10 میلیاردم سوزندگی آتش دوزخ. حالا مؤمنو ببینید، به جایی که میلیون ها سال میلیارد ها سال با اون آتش عجیب غریب داغش کنن و خوب بشه زخماش، چیکار میکنن؟ تو دنیا با چهار تا گرفتاری فقری مشکلی همینجا زخمش خوب میکنن. البته انشالله با مواد آلوده اصلا تماس نگیریم که زخم بشه، زخمای عفونی پیدا کنه جانمون که بعد نیاز به داغ کردن پیدا کنه، چه در دنیا چه در آخرت. ولی خب بالاخره ما که مسئول نیستیم، جاهلیم، جاهلم بچگی میکنه دیگه. هر چی بهش میگن مثلا این خاکا کسی تا خاک بازی نکن، بالاخره بچه هست نمیفهمه میره خاک بازی میکنه. ما هم رفتیم خاک بازی کردیم، بالاخره این زخمای عفونی هم ایجاد شده. خدا از سر لطف تو همین دنیا با همین مشکلات کوچکی که برای ما پیش میاد اینا رو داغ میکنه و خوب میکنه و ما رو بی‌نیاز میکنه از سختی ها. فرمود اذا اراد الله بعبد خیرا عجل عقوبته فی الدنیا، هنگامی که خدای متعال اراده خیر بکنه برای بنده ای، عقوبت خودش رو در دنیا فوری بهش میده، یعنی فوری پاکش میکنه، فوری رو زخمش داغ میذاره که زخمش خوب بشه. و اذا اراد الله بعبد سوءا، ولی وقتی خدا اراده سوء بکنه بر بنده ای، عقوبت او رو به تأخیر میندازه تا قیامت، حتی یوافی بها یوم القیامت، تا وقت روز قیامت یه حسابی به حساب اعمال او رو حالا یا لطف خداست این سخت ما. همین حدیث، حدیث بسیار زیباییست که داریم توی کاشف الاسرار، هم سند حدیث رو من اونجا مشخص کردم. توی اون حدیث هست که پیغمبر اکرم فرمود ظاهرن که بهره مؤمن از گرمای آتش دوزخ همین تبیز که در دنیا میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون کاری که اون آتش گدازان دوزخ برای دیگران میکنه در پاک کردن گناه، همین تبیز که دو سه روز سرما میخوره طرف تب میکنه میفته دو بسته، همین تب همون کار رو میکنه و پاک میکنه مؤمن رو. این نهایت لطف و عنایت الهی رو میرسونه، نهایت لطف الهی. زمان بزرگان توصیه میکردن که اگر آدم بنیش رو داره، همه که آدم خیلی ضعیف بود نمیگم من، بگه آدمی که بنیش رو داره طاقت داره، وقتی تنکه خود 3 روز معالجه نکنه، 3 روز بذاره این تبه برونه، این تبه اومده اون گناه ها رو بسیزون خواب کنه، زود یه او تبور نکنه که برطرف شده، تا 3 روز تحمل کنه. اگر بنیش رو داری، بنیش رو نداری، چرا برید معالجه؟ ولی اگر نه، تا 3 روز خوب آدم تحمل کنه، بعد از 3 روز بره برای معالجه، که اون تأثیر در واقع کار کننده این تب در روح و جان انسان محقق بشه. خب البته اینم بگیم دوستان اهل بیت چون اهل محبت هن. آدم که اهل محبت شد خیلی حساس میشه دیگه، خیلی حساس میشه، با یه چیز کوچیک آخ میگه، حساس میشه. آدم اهل محبت خیلی نازک نارنجی میشه، خیلی لطیف و حساس میشه. چون حالا دوستان اهل بیت اهل محبت هن، حساس تر هم هستن، یعنی این مشکلات دنیوی اینا رو بیشتر درد میاره. اشقیا و کفار و غافلین و اینا شاید اونقدر دردشون نیاد که اینا دردشون میاد. یعنی یه کسی بهشون بیاد یه توهین بهشون میکنه، یه نمیدونم اذیتشون میکنه، مؤمنین دردشون بیشتر میاد چون وجودشون حساس. اشقیا مثل کرگدن میمونن، پوستاشون کلوفته، خیلی اینجا چیزیشون نمیشه. ها رضا قرآن هم فرمود چی؟ فرمون کل ما نزجد جدوده هم بدلنا هم جلودن غیر حال یزوق العذاب. روز قیامت جهنمی ها رو که میدازن تو جهنم، یه آتش پوستای اینا رو میسوزونه، پوستاشون میریزه، زیرش پوستای لطیفتر و نازکتر در میاد. چرا؟ لیزوق العذاب، برای اینکه سوزندگی عذاب رو بکشن. تو گفتم مثل که هرگزن میمونه نمیسوزه، عذاب احساس نمیسوزه، این پوستا رو میسوزونن میریزه تا زیرش پوست لطیف در بیاد. پوست لطیف که در میومد اون وقت گرمای آتش و دوزخ رو احساس کرد، سوخت، آه گفت، اون وقت خدا بشه طرفدار میکنه. رضا دوستای اهل بیت همینجا اون پوست لطیف رو دارن، اون لطافت رو همینجا دارن. برای دوزخیان تو دوزخ اون آتش اون پوست کلفت رو میسوزونه میریزه، زیرش پوست لطیف در بیاد. هر من بلایی به مؤمن میرسد او را سبک میکنند. قرآن هم میگوید مؤمن بر روی زمین سبک راه میرود. الذین یمشون علی الارض هونا. مؤمن سبک راه میرود. حالا یه معناش اینه که با توهم و تکبر راه نمیره مؤمن روی زمین. آدم های متکبر بیدید که پا به زمین میکوبند و با توهم و تکبر راه میرود. اما مؤمن میخرامه میکنه، خیلی آرام، خیلی لطیف راه میره، اصلا مثل که رو هوا داره پرواز میکنه، اینقدر لطیف راه میره، سنگینی رو زمین نداره اصلا. حالا یه دلیلش اینه که دیدید این فضا نوردهایی که میرن کرات آسمانی مثلا تو کره ماه رفتن پیاده شدن، دیدید اونجا جاذبه یه جمعتره، آدم ها خیلی سبک راه میرن، یه پا میزنن مثل که میخوام پرواز کنن راه. چیه؟ جاذبه کمتره میکنه. وقتی محبت دنیا از وجود انسان بره، جاذبه دنیا کم میشه. جاذبه که کم شد چی میشه؟ آدم سبک راه میره رو زمین، عین این فضا نورد میشه. بذار میتونه یه قدم اینجا بذاره، قدم دومش رو بذاره تو مسجد الحرام، پی و لرز میکنه بعضی ها سبک راه میره. حالا چه چیزی سبک میکنه مؤمن رو؟ همین اطلاعات. همین اطلاعات میاد محبت دنیا رو تو وجود انسان کم میکنه، غیر از اینکه سنگینی معصیت و گناه رو از بین میبره در وجود انسان، غیر از او سنگینی ناشی از چسبیده بودن به دنیا رو هم از بین میبره. یعنی اگه حالا یکی به آدم بدی کرد خیلی دلخور بشه، گفت این جفای خلق با تو در جهان، ها همسایت اذیتت میکنه، نمیدونم بچت اذیتت میکنه، زنت اذیتت میکنه، شوهرت اذیتت میکنه، رئیست اذیتت میکنه، ها این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. اگه خوب بدونی ها این گنج زره، گنج طلاست. چجوری؟ گفت خلق را با تو کج و بد خو کنند، ها چیکار بکنه؟ تا تو را ناچار رو آنسو کنه. وقتی مردم عزیزت کردن در تو بلند میکنیم که خدای به دادم برست دیگه، سرده میکنی بالا تو تو بر میگردنی از خلق، تو میکنی به خاله به خدا. خلق را با تو کج و بد خو کنند، تا تو را ناچار رو آنسو کنه. رضا اگه دیدید اذیتتون کردن خیلی خلاصه سنگین نیاد براتون، پرده رو بردارم. بعضی وقتا دیدید آدمایی که خیلی دوستشون دارید با هم رفیق صمیمی هست، رفیق دنیایی دیگه، رفیق جنبه های طبیعی. یه هم میبینی ورق برگرد شروع کرد اذیت کردن، بد اخلاقی کردن، قهر کردن، قهر کردن، بد و بیراه گفتن. حالا همسایه که تا دیروز قربون صدقه هم میرم نمیدونم، فامیلی که تا دیروز اونقدر با هم صمیمی بودیم، زن و شوهری که تا یه ساعت قبل با هم اونقدر صمیمی بودن، یه یه ساعت بعد میبینیم عقم کرده شده مثل بردی زهر ما، بد و بیراه داره بودیم. خیلی سنگین نیاد بسیم. میدونی چرا؟ ایدوست با خدا. ببینید اون کسی که خیلی به شما محبت کرده بود و بهش محبت داشتی تو جنبه های طبیعی، تو جاذبه او گیر افتاده بودی. این اگه این محبت رو ادامه میداد تو گیر میکردی، اینجا که میچسبیدی اخلد الالعن، میچسبیدی بزن نزاش کار میکنه. خدای متعال مخصوصا یک کاری میکنه که همین کسی که سبب جذب بود، یهو بشونت میگیره، یهو گازت میگیره، ها، یهو یه سیخونکی بهت بزنه، اذیتت کنه. خلاصه این سبب میشه چیه؟ تو دلبستگی تو دنیا قطع میشه، راحت میتونی برواز کنی بری بالا. این لطف خدا. اینا رو قدر بدونیم. میگم این حرفا شاید کمتر گفته میشه، لذا زندگی ها اینقدر تلخ دید. بله چرا آدم آقاتش تلخ دید؟ همین چیزها رو آدم میبینه. باور کنید بار اولی که خدا این داستان رو به من نشون داد، قضیه مال شب 15 سال پیش شد، همین برام حل نشده بود. یه بار بود نشسته بودم، اتفاقا توی جایی بودیم، مهمان بودیم، آقای دولابی رضوان الله تعالی، ایشون هم بودن، ایشون داشت صحبت میکرد راجع به یه موضوع دیگری صحبت میکرد، من نشسته بودم، یهو این قضیه پرده رفت کنار. اینقدر ذوق کردم که میخواستم به سجده بیفتم. خدایا قربون دستت، این من اذیت میکنه چقدر خوبه، چقدر خوبه. اگه این همینجوری محبتش ادامه داده بود که من کی میمونم سراغ تو؟ تو دام محبت گیر میکردم که بچه آدم، زن آدم، شوهر آدم، رفیق آدم، همسایه آدم، فامیل آدم، یا هر کسی پیدا کنید دیگه. اون جایی که گازتون گرفتم، اون جایی که اذیتتون کردن، اینا مأمور خدا هم دارن شما رو روز رو برمیگردونم به سمت بالا. تو پر را با تو کد و بد خو کند، تا تو را ناچار خو همسو کند. سبک میکنن خلاص آدم ها، آمده های پرواز میکنن، جاذبه زمین رو کم میکنن از آدم، آدم راحت میتونه بکنه و بره بالا. وقتی پدر و مادر از روی محبت لباس کثیف بچه را بیرون میآورند و او را به حمام میبرند و میشویند، بچه گریه میکنه. خدا هم وقتی با ابتلاعات میخواهد بنده اش را پاک کند و لباس تمیز بر تن او کند، چون جاهل است گریه سر میدهد و ناله میکند. اینم تمثیل قشنگی. تو میدونید همه جنبه های این عالم ظاهر سایه هایی هستن، مثل هایی هستن، نموده هایی هستن، ماکت هایی هستن از حقایق عالم بالا. لذا هر کدوم از پدیده های این عالم پایین رو نگاه کنید، اگه اهل عبرت باشید میتونید سر در بیارید از اون حقیقتش تو عالم بالا. حالا این مثال رو ببینید چه قشنگه. بچه کوچکی که جاهله، نمیدونه بابا تو بدنت کثیفه، بوی عرق میده، نمیدونم اگر همینجوری بمونی فردا بیمار میشی، این بوی تعفن تو اصلا کسی دیگه به تو رغبت نمیکنه پلوت بشینه با تو رابطه، دارن میبرن تموم تمیز میشی، خوشگل قشنگ، همه دلشون میخواد ببوسنه بغلت کنن از بس قشنگ شدی و خوشگل شدی. تو یه چیز خوبیه، ولی بچه چون نمیفهمه این داستانو، پدر و مادر وقتی دارن لباس های کسی پا هستنش در میارن، این برنش هموم و کیسه میکشن بدنش رو، دارن چرک های بدنش رو پاک میکنن، این بچه گریه میکنه شیرن. خدا و اولیاء خدا اینجوریه، مؤمن رو میبرن تو هموم، این ابتلاعات رو، این همون کیسه کشیدنه، همون شستنه، همون لباس کسی پستنه، مؤمن در آوردنه. منطقه چون مؤمن جاهله غالباً، گریه سر میده، ناله میکنه، آه و اوه میکنه، عین گریه های بچه ها توی حمام. ولی اگر بزرگ بشه فهمه، رشد کنه، بفهمه که خدا داره منو پاکم میکنه،
داره این لباس کثیف عالم کثرت رو از تن من در میاره، لباس لطیف عوالم بالاتر رو تنم میکنه، این لباس جسمانی رو در میاره، لباس مثالی به من میده، قالب مثالی به من میده. او خیلی لطیف تر از این بدن، خیلی لطیف تره، اینقدر قشنگه، قشنگ نورانی لطیف سبوک سبوک. تو یه چشم هم دادن از این برای پاره زمین میره اون برای پاره زمین. گفتم دیگه الازی نیم شونه علال از اونها این شوشه. یه چشم هم دادن میره اون بدن خیلی لطیفه، خیلی لطیفه سبوک. البته قوی بشه همین بدن جسمانی رو هم اون بدن برمیداره با خودش میداره، ولی اصلا نیازی نداره به بدن جسمانی. میتونه ها همین الان دوم از شدونه هم، یعنی با توجه او بدن مثالیش رو منتقل میکنه اونجا، بدن جسمانیش هم میشه که نام شما دارید همیشه شد. این تازه اولین لباس، بعد بازم شستنهای دیگه بعدش هست، او لباس هم در میارم، باز لباس لطیف تر پشتش، اونم در میارن باز لطیف تر پشتش، هی پشتش لباس های قشنگ تر و لطیف تره. متوی اول راه خصوصا چون جاهل مؤمن خبر نداره که چیکار خدا داره میکنه باش، چجوری ده هموم کرده، این کثافت ها و این نمیدونم عرق ها و این چرک هایی که به روح و جانش نشسته، اینا رو داره خدا داره با این آب گرم و با این کیسه و با این صابون و اینا داره میشویه تمیز میکنه، چون جاهل ناله سر میده، بزرگ بشه یه ناله سر میده، یه خوشش میاد، خوشحاله که دیدید بچه ها یه خود دیگه بزرگ میشن دیگه هموم رفتن رو دوست دارن. اول مادره بهش میگه بیا بریم هموم، گریه میکنه در میره، مادره باید کشتی بگیره باشه، آخرم به زور بغلش کنه، به زور ببردش هموم، این هم از اول هموم تا آخر هموم داره گریه میکنه. اما بعدا یه خود دیگه بزرگ شد فهمید هموم چه چیز خوبیه، حالا خودش میاد سراغ مادره میگه مامان جون نمیریم همون، بریم همون. چیه؟ حالا فهمید همون یعنی چی. حالا نمیام شما برید به خدا بگید خدا یا ابتلا نمیدی یه چیزی بفرست دیگه ها، نمیگه حالا شما برید، ولی داره وقتی فرستا یه دادمون در نکتا ابتلاعاتی که اومد یه خیلی فریاد نکن. اگر خود را مثل خرمن گندم باد نمیدهید تا خالص شوید، لااقل وقتی که مربیان حقیقی شما را باد میدهند راضی باشید. مصائب و سختی ها ناخالصی ها را از بین میبرند. خب قدیما که حالا این مسائل مکانیزه کشاورزی نبود، زارعها وقتی گندم رو درو میکردند، بعد برای اینکه جدا بشه دانه گندم از ساقش، این رو میخوبیدن، چارپایان رو از روش عبور میدادن، این کوبیده میشد، کوبیده که میشد یه گاویه به هر حال، چارپای رو عبور میدادن و این میگشت دورش و این قدم میزد و این خرمن، این کوبیده میشد، جدا میشد گندم ها از ساقه، ساقه ها خورد میشد، تبدیل میشد به کاه، گندم هم جدا میشد، ولی اینا هنوز خاطی هم دیگه بودن. بعد برای اینکه این دوتا رو از هم جدا کنن چیکار میکردن؟ وقتی باد میومد، باد تندی میومد، حالا این اینا همه رو هم دیگه مثل تپهی درست کردن همه این کاه و گندم های مخصوص رو، بعد دو سه تا کارگر میومدن با بیل این گندم ها رو بیل بیل میریختن هوا تو اون جریان باد، این باد که میومد میخورد به این گندم ها و کاها، گندم ها که سنگین تر بودن زودتر میومدن پایین، کاها رو باد میبرد که چند متر اونورتر میریخت پایین، اینا همینجوری میدادن دم باد این گندم ها رو و گندم از کاه جدا میشد. گاهی اوقات دو سه بار این کار رو میکردن برای اینکه دیگه گندم پاک پاک بشه، هیچ گرد و خاکی، هیچ در واقع حتی دانه گیاهان دیگری که بین همین گندم ها رویده بود اونا هم قاطیش نشن، چند بار میدادن به باد تا کاملا گندم ناب و خالص به دست بیاد، گندمی که دیگه خاک و خاشاک قاطیش نیست، کاه قاطیش نیست، پاک پاک شد. حالا خدا هم همین کارو میکنه. وقتی مؤمن رو میخواد خالص بکنه چیکار میکنه؟ میدهش دم باد حوادث. حالا مرمون چی؟ نمیگم شما مثل اون زارعها خودتون رو بدید دم باد، یعنی با دست خودتون خودتون رو تو دل اطلاعات بندازید. نه، حالا این لازم نیست که آدم خودش رو به سختی ها بندازه، اما لااقل وقتی خدا این باد و طوفان و تون باد اطلاعات رو فرستاد، بدونیم فرستاده که ما رو خالصمون کنه. میگه نمیخوایم خالص بشیم، میگه نمیخوایم یگانه بشیم دیگه، آشغال قاسمون نباشه، میگه نمیخوایم به توحید برسیم، یه دست بشه وجودمون، میگه غیر از اینه. خب اینو باد حوادث میاد این کار رو میکنه، او کاها رو اون آشغالا رو جدا میکنه از اصل وجودمون. لذا وقتی خدا بادی فرستاد، دیگه لااقل در نریم از جلو این باده، شکوه نکنیم، ابراز ناخرسندی نکنیم. وقتی خدای متعال حادثه‌ای فرستاد، مشکلی فرستاد، سختی فرستاد، خودمون رو عرضه کنیم، بذاریم کار خودش رو بکنه. هی قصه نخوریم، قرار نکنیم از جلوی مصائبی که خدا فرستاده، ناخالصی های ما رو از بین میبره. این همه نمیدونم اهل ریاضت میرن ریاضت بکشن برای همین چیزا دیگه. ما اصلا ریاضت لازم نیست، ما خودمون بکشیم، تو سر رحب نوشتم براتون دیگه. اما ریاضت اونجوری لازم نداریم. این ریاضت های بشر ساخته، ریاضت هایی که صنعت خود بشره، خیلی هم کاری ازش بر نمیاد. اگه چهار تا قدرت روحی هم به طرف میده، کنارش هم چهار تا غرور و عجب و اینا میاره براش. منم میزنم، یعنی من بودم که همه زحمت کشیدم، زندم ریاضت کشیدم رسیدم به این مقام. تو چه میفهمی؟ ریاضت ریاضت های خدا داده. سالک برای اینکه رشد کنه حتما به ریاضت نیاز داره، منتها ریاضت ها رو خود خدا میفرسته. چیه بخوای بری توی نمیدونم قاری درش رو ببندی، خودتو اون تو حبس کنی، با کسی حرف نزنی، نمیدونم چله بگیری، چنین با چنین و چنان بکنی؟ نمیخواد این کار رو، خود خدا ریاضت میفرسته تو زندگی. سختی هایی که تو زندگی مؤمن پیش میاد، اینا ریاضت مؤمنه، باید بهره ببره ازش، خوشحال باشه، خدا داره او رو پرور. ریاضت میدونی دیگه، ریاضت یعنی ورزش. تو زبان عربی به ورزش میگن ریاضت. حالا یه ورزش جسم داریم، یعنی تربیت بدنی و یه حفاظ، یه ورزش درون هم داریم. اینا ورزش های درون ماست، روح ما رو قوی میکنه و بزرگ. ازاشونه خالی نکنیم، میدون دیدیم، نق نزنیم، اعتراض نکنیم، خوشحال باشیم که خدای متعال داره ما رو میپرورانه با این ریاضت ها، با رضا و خوشنودی پذیرا بشیم و همونطوری هم که خدا گفته تو اون شرایط عمل کنیم. دیروز بود، خدا توفیق داد، پیش یکی از رفقامون بودیم، از شاهدای مرحوم عاشق رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، پیر مردی 85 سال سن داره، آدم دوست داشتنی و اهل بیت، ولی خب یه نقیصه هم توش هست که انشاءالله خدا این نقص رو هم در اون برطرف بکنه. خیلی تو این جنبه های مسائل خلقی جوش میزنه، از همین مثلا ایرادهایی که تو کارهای ادارات هست، توی نمیدونم زندگی مردم هست، فسادی که تو جامعه هست، خیلی زیادی جوش میزنه. که آدم دلش میزوزه آدم به حال این پیره مرد و این سنش با این حال، خیلی دوست داشتنی، خیلی چیزی. بعد برای ایشون گفتم، گفتم عزیز من، ما تو مسیر سلوک دو چیز لازم داریم، یکی الرضا به قضاء الله، دیگری التسلیم لامر الله. هر دوی اینا رو لازم داریم. اون آدمی که تسلیم امر خدا نیست، یعنی چی؟ یعنی با ظلم مبارزه نمی کنه، در برابر فساد پرخاش نمی کنه، بی تفاوت از کنار اینا رد میشه، میگه آقا ما قوه ردیه نداریم، مثلا فاسد و فاجر و ظالم و همه اینا رو هم ما مثل آدم های پاک و عادل و خوب و مؤمن یه جور تعبیدشون میگیریم. اصلا اون آدم از تسلیم لامر الله نیست. امر خدا اینه که با ظلم و ظالم مبارزه کن، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. او تسلیم به امر الله میشه. او آدمی که به اسم عرفان و سیر و سلوک زده به دنده بی غیرتی و بی تفاوتی و کاری به کار مسائل اجتماعی و سیاسی نداره و کاری به فساد و صلاح جامعه نداره و کاری به درد مردم نداره و سر طولاق خودش و مشغول ذکر و فکرها و چلده نشینی های خودش، او از تسلیم به امر الله میشه. اما یه چیز دیگه هم لازم بود، چی بود؟ الرضا به قضاء الله، این که آدم به قضای الهی راضی باشه. گفتم خب عزیز من، پیره مرده دوست داشتنی، شما که اینجوری داری جوش میزنی، این اتفاقاتی که تو میگی افتاده، فلان اداره رشوه گرفتن، فلان اداره حق فلانی رو خوردن، فلان دادگاه فلان ظلمو کردن، تو جامعه نمیدونم فساد و فحشا زیاد شده، فلانه اینجوری داری جوش میزنی. گفتم بدون اذن الهی این اتفاقات افتاده، خارج از قلم رو حکومت خدا بوده اینا، یا خدا امکان داده اینا واقع بشن، اینا حکومت جدای از خدا داشتن، قدرتی از پیش خودشون داشتن این کارو بکنن، یا به اذن الله و به قدرت الله و به مشیت الله این کارا اتفاق افتاد. یقینا بیرون از قلم رو به خدا نیست که لایم کنال فرار من حکومته، قطعا تو قلم رو به قدرت خدا این اتفاق افتاد. خدایی هم که امکان داده، اذن داده، نه اذن تشریعی ها، مجاز نبوده اون گناه و فسق و ظلم و فساد و ایمان، اما اذن تکوینی یعنی امکان عملی شدن. خدایی که امکان عملی شدن داده به وقوع این، اون خدا به مصالح جاهل که نبوده، مصلحت خواه خلقش هم بوده، پس قطعا این گرفتاری که برای این آدم پیش اومده به خیرش بوده. یعنی این آدمی که رفته تو اون اداره حقش رو خوردن، رفته تو فلان دادگاه ظلم بش کردن، خیر این آدم در این سختی بوده، در این محرومیتی بوده که براش پیش اومده، چون بدون اذن خدا که اون نمیتونه، اون رئیس اداره چجوری بدون اذن خدا میتونست کاری بکنه؟ میگه میتونه زور کسی میرسه بیرون از قلم رو خدا کاری بکنه، حکومت خود مختار کسی داره تو جهان خلقت، به اذن الله این کار شده. پس خیر این آدم بوده که این ظلم بش بشه، این سختی رو ببینه، رشد این، پاک شدن این، حالا هر چی بوده مستلزم یه همچین فشار و سختی بود. لذا الرضا به قضاء الله، قضای الهی بوده، باید راضی باشه. لذا اونایی هم که به اسم حساسیت نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی و مبارزه با فساد و پیگیری نمیدونم اصلاح امور و امثال اینا جوش جامعه رو میزنن، اونایی که جوش میزنن از درون داره منفجر میگفت فلانی من دارم منفجر میشم. گفتم عزیز من اینم عیبه، از شما با این همه سال سیر و سلوک انتظار نمیره. رضا و قضاء الله مکمل از تسلیم امر الله، هر دو رو باید داشت، یعنی جان خوشنود و راضی و پیکر مبارز و فعال، هر دوی اینا لازم، هر کدوم از اینا به تنهایی ناقصه. گفتم براتون اون کسی که به اسم رضای به مشیت الهی دست از مبارزه با ظلم و فساد و کفر و بیدینی و فسق و فجور و فحشا و امثال اینا کشیده و بی تفاوت داره تماشا میکنه اینا رو، از کنارش رد میشه و دنبال نمیدونم سیر و سلوک که خودش به خیال خودش، این آدم خب این رفت که تو میروی به ترکستان هست، این سیر و سلوک به سمت خدا نیست. ممکنه چهار تا قدرت مرتضانه پیدا کنی از غیب خبر بدی که یه عرض بکنی، اما اینا رفتی به نزدیکی و تقرب تو به سمت خدا نداری. از اون طرف آدمی هم که احساس مسئولیت میکنه و مبارزه میکنه با ظلم و فساد، اما از درون هم داره جوش میزنه، خب یه رضا به قضاء الله رو نداره، باید دل انسان شاد آرام باشه. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدره، راضیتن به قضاءه، اینجوری باید باشه نفس انسان، درون انسان مطمئن به مقدرات الهی، آرام راضی به قضاء الهی، اینجوری باشه. ولی پیکرش هم فعال تو اصلیشان، همون مثال زیبایی که بارها نقل کردم از حاجی دوم می‌فرمود مؤمن مثل یک کشتی میمونه. دل مؤمن مثل مسافر کشتیه، لم داده تو کشتی گرفته خوابیده، اما خود پیکره یک کشتی داره امواج اقیانوس رو میشکافه و با طوفان‌ها دست و پنجه نرم میکنه و پیش میره. بدن مؤمن اینجوری فعال و متحرک، دل مؤمن اینجوری آرام و آسوده. هر دوی این رو باید جمع کنیم. آب صاف خیلی خوشگوار است، صدایش هم قشنگ است، خرابی هم ندارد و خلق هم از آن استفاده می‌کند. زمین هم حالش از آن به جام مونده و گلهای محمدی میمونه.
اللهم صل علی محمد.
آب گلالود صدای بدی دارد، خرابی هم دارد، ولی کمی که جلو رفت در یک گودال میفتد و جلویش بسته میشود. آن وقت گلهایش تهنشین و آب صاف میشه. ابتلاعات گودالهایی هستند که خدا برای هر کس که طغیان میکنند پیش میآورد و جلوی او را میبندد تا صاف شد. تو اگر جلوی غضب و طغیان خود در برابر دیگران را بگیری، نیازی به گودال ابتلاعات نخواهی داشت و خدا هم پیش نمی. جمله بعدی هم مکمله همین، از چند تا جمله هست مکمله همین. هرگاه مؤمن طغیان کند و گلالود شود، خدا گودالی سد راه او قرار می دهد تا گلهایش تهنشین شده دوباره صاف شد. یعنی با حوادث و ابتلاعات جلوی او سد می زند تا زلال شد. باز جمله بعدی هم همین، قرآن آب زلال هست. معلوماتی که توأم با محبت و تقوا نیست آب گلالود است. آب گلالود را اگر در چاله‌ای بیندازند و جلویش را ببندند، گلهایش تهنشین می شود و آبش صاف می شود. موانعی که خدا در زندگی ایجاد می کند برای همین است. البته اگر استغفار کنیم، نیازی به این راه بندانها و گیرها نخواهد. خب حالا این ستا جمله دیگه خوب نشون داد. وقتی انسان منم میزنه، وقتی انا ربکم الاعلا میگه، یه منی میبینه در میان، احساس قدرتی میکنه، احساس علمی میکنه، احساس کمالی میکنه در خودش، بالاخره یه جلوه ای از من خودشون میبینه. حالا یا قدرت ظاهری میبینه یا قدرت های روحی، یا علمی میبینه، معلوماتی میبینه، شعالا علوم مادی که علوم معنوی، بالاخره یه چیزی تو خودش میبینه که من او رو به رخ میکشه و طغیان میکنه. خدای متعال برای که این طغیان رو بخوابونه، یعنی این آب گلالود شد دیگه، این علم آلوده شد با منیت و خودخواهی، اون قدرت آلوده شد با خودبینی و خودپرستی، خدا این آب گلالود رو وقتی میخواد زلال کنه چیکار میکنه؟ قبول میندازه توش یه گودال، جلوش سد میزنه، راهش رو میبنده. وقتی راهش بسته شد این آب، خب طبیعتاً کم کم از اون طغیان و حرکت وقتی باز ایستاد، گلاش میشینه تا آب زلال میشه. خدا هم راه من اونایی که تو زندگی ما ایجاد میکنه، یکی از محسناتش همه. وقتی رفتیم پشت در بسته، وقتی کارمون گیر کرد یه جایی، هر چی زور زدیم کاری از دستمون برنیومد، زمین و زمان رو بسیج کردیم و مشکل حل نشد، یه همون رابندونه است به خدا درست کرد. همون رابندونه ما رو بایستونده پشت این رابندون تا این گله بخوابه، تا اون منم ما بخوابه، تا من میکنم دیگه. حالا خدا چنان چهارشاخ ماه نیکش بشه یه جایی، هیچ کاری نمیتونم بکنم. اون منه حالا داره میخوابه، خوابی آب زلال شد دیگه، منی در میان نبود. همش گفتم خدا، و وقتی گفتم خدا را بندونم باز میشه، چون آب زلال شد دیگه، چه شما میکنم آب زلال میشه. آه زلال منیت نداره، ادعا نداره، سر و صدا نداره. دیدید این دوی هایی که آب صاف و زلالی از توش در میشه، اصلا چه نغمه دلنشینی در آدم کنارش میشینه، اصلا لذت میبره، اصلا مثل لالایی میمونه، آدم میخواد بگیره بخوابه کناره این صدای لطیف هستی. اما وقتی سیل میاد این آب گلالو با هم میقلبه، دیدید چه خورناسه این میکشه و راه میبینید. بذار وقتی گلش ترنش میشد اینجوری میشه، لطیف میشه، آرام میشه، دیگه خیلی قیل و قال نداره، ادعا نداره، منم نمیزنه، خیلی آرام، خیلی آرام. خب چه پس به این راوندونو ما نیازمند میشیم؟ اولا راوندونو چیز خوبی شد، چون ما رو خالص کرد، گل ما رو ترنشین کرد، وجود ما رو خالص کرد از منیت ها، از خودخواهی ها، از خصت ها. چه احتیاج پیدا میکنیم؟ وقتی که غافل میشیم، وقتی منیتی داریم. پس اولا اگه مواظب خودمون باشیم، از همون اول خودمون رو گلالود نکنیم، از همون اول تو دستگاه خدا لنگ بندازیم، از همون اول بگیم خدای ما نیستیم، از همون اول بگیم خدای ما نمیتونیم، از همون اول بگیم خدای ما هیچی نمیدونیم، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، بگیم خدای ما چی میدونیم، ما هر چی میدونیم همونی که خودت ما یاد دادی، به خودی خود جهل مطلقه. خدای ما چه قدرتی داریم؟ خدای ضعیفیم در پیشتون، ما هیچ قدرتی نداریم، ما چی هستیم؟ اصلا وجودی نداریم، وجودی نداریم. من ز خود تار و پودی ندارم، من ز خود هست و بودی ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من گدا، من گدا، من گدا. خدای من چی هم؟ اگه از روز اول آدم اینو توجه بکنه، غافل نشه، اصلا گلالود نمیشه که نیاز به گودال پیدا کنه، نیاز به سد پیدا کنه که جلوی کارش خدا سد ایجاد کنه، راهشو ببنده، گیر کنه یه جایی تا بعد بگه خدایا توی من هیچ کارم، هیچ کاری از دست من برنمیاد. پس این که اول که نیاز به گودال پیدا نکنه. بعد حالا اگر خدای نکرد آدم غافل شد و خدا گودال پیش آورد، چیز خوبیه، چیز بدی نیست، نق نزنیم، ننالیم، اعتراض نکنیم، چیز خوبیه خدا پیش آورده، قدر بدونیم، شاکر باشیم. البته اگر قبل از این که بیافتیم تو گودال متوجه گلالود شدن خودمون بشیم، راه داره که تو گودال هم نیفتیم. اون چیه؟ سر به سجده بذاریم، استغفار کنیم، استغفار. سجده که آدم میکنه مثل اینکه گلاش داره در میشه، یعنی چی؟ یعنی منیت خودشو داره میاره به پست‌ترین جا، میفته رو زمین، رو خاک مادر لب، یعنی گلا داره تهم میشینه دیگه، یعنی خدایا اون چیزی که زحم منه من نیستم، من هیچیم، من خاکم، افتاده به سجده، این گله تهم میشین شد، سر به سجده بذاره بگه الهی افهم، افهم، خدایا بفهمش، خدایا من نفهمیدم، وهم منو برده، خیال منو برده، خواب آشفته ای دیدم، فکر کردم من این وجود دارم، قدرت می دارم، علم می دارم، من کی هم خودم ببخش کنم. چون بزرگترین گناه همینه که آدم خود ببینه، او خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و وجود که زنبون لا یقاسو بزن، این احساس وجودی که تو در خودت میکنی این گناهیه که هیچ معصیتی به گرده اون نمیست. یعنی من گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست، چون که اون بت ما رو، این بت اشتهاست، این بت بزرگه، این بت بزرگه. بذار وقتی آدم فهمی سر به سجده بذاره، بگه خدایا من چیه، خیال برم داشته، خیالاتی شدم، وهم منو گرفت، فکر کردم من این وجود دارم، قدرتی دارم، هنری دارم، فهمی دارم، شعوری دارم، زرنگی دارم، عبادتی دارم، ریاضتی دارم، کرامتی دارم، خدایا من چیه، همش توی، همش و
والآخر والظاهر والباطن. خدا یا همش
اینه که استغفار آدم بکنه باز نیاز به گودال پیدا می کنه.
همون قرآن آب زلاله. ببینید قرآن چقدر زلاله. قرآن از لب کی اومد بیرون؟ از لب رسول الله. خب گرچه قرآن از لب پیغمبر هر که گوید حق نگفته، قرآن از لب پیغمبر اومده بیرون. اما شما پیغمبری میبینید وقتی قرآن میخونید؟ ببینید اینجوری باید هست که گوینده دیده نشه نشان. چون همه گوینده ها وسیلن ابزارن. گفت در پس آینه توتی صفت هم داشتن. اون چه استاد ازل گفت بگو میگوید. خوبن ناطق. ناطق خداست. خوبن متکلم. متکلم خداست. وقت آب زلال میخواید وجود پیغمبر رو میگوید. ببینید اصلا پیغمبر رو شما میبینید وقتی قرآن میخونید؟ خود خدا داره حرف میزنه. قبول نکنید کسی میخواد خدا باش حرف بزنه قرآن بخونه. کسی خواد خودش با خدا حرف بزنه دعا بکنه یا نماز بخونه. پس شما قرآن که میخونی اصلا پیغمبر رو نمیبینید. در حالی که از زبان پیغمبر داره میاد بیرون حرفا. از دهان پیغمبر داره میاد بیرون. زلالی رو دیدی؟ این مقام عبودیت مطلقه. اینجا جایی دیگه عبد حضور نداره. عبد مطلق خدا که عبد مطلق خدا تو قرآن فقط رسول الله سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این مقام عبودیت مطلق. این مقامیه که کوچکترین رایحه‌ای از جنبه های کسرت روش نمیدونی. منی نمیدونی. شخصیتی اصلا تشخصی نمیدونی. نگاهش میکنی خدا رو دیدی. هر باشو گوش میکنی هر پای خدا رو شنیدی. فرمان ازش ببری. فرمان خدا رو بردی. من یوته رسول فقط اطاعت دعای قرآن دیدی. هر که از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کنه. ببینید اصلا پیغمبر رو نمیدونی چون این خدا هست. این آب زلال. این مقام عبودیت. او جایی که همه منیت ها یک پارچه خداست. فرمود من رعانی فقط رع الحق. این آینه تمام نمای اسماء و صفات الله. آینه زلال بی موج شفاف و بی حد. رضا قرآن آب زلال. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ای صاحب خردان برای شما در قصاص زندگانی و حیات هست. روزی نیست که قصاص نباشه. فکر نکنید مال قصاص فقط وقتی که دادگاه تشکیل میشه حکم دادگاه صادر میکنه که مثلا فلانی رو اعدام کنید فلانی مثلا دستش رو قطع کنید فلان. نه روزی نیست که قصاص نباشه. هر کاری که کردی نتیجه آن را می‌بینی. خب این جهان کو هست و فعل ما ندا. ندا به صورت صدا برمی‌گرده به خدا آدم. عکس عمل آدم برمی‌گرده به آدم. احساس می‌شه آدم. هر بدی که بکنی نتیجه آن را می‌بینی. یکی بدی کردی خب عصاب رهی دید یکی کشته به تازه حیران شد و بگره به دندان سر انگشت گفتا که چرا کشتی تا کشته شدی زار تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. اینجوری داشت بدی کردی بدی میبینی. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اگه خوبی کردی به خودت کردی. اگه بدی هم کردی به خودت. هر کاری که کردی نتیجه آن را میبینی. هر بدی که بکنی نتیجه آن را میبینی. و همه چیز گله هم در میرود. یعنی چی؟ یعنی تلافی میشه همه چیز تو همین دنیا. خیلی قشنگه دیگه نه؟
اینجا دلی رو رنجوندی، دو قدم بعد، دو روز بعد، دو سال بعد یکی دیگه پیدا میشه دلتون میرنجه. اینجا به کسی توهین کردی، یکی کسی پیدا میشه به توهین میکنه. امروز به یکی سیلی زدی، فردا یکی پیدا میشه به تو سیلی میزنه. همینجا قصاص میشه. این قصاص غیر از قصاص تشریعیه ها. اون قصاص تشریعی رو گفتم قاضی حکم میده و حالا اجرا بکنن نکنن، اصلا مجرم گیر بیفته نیفته. اما این قصاص قصاصیه که رسخور نداره، دائم داره اجرا میشه. خوبی هم بکنی قصاص میشه با خوبی که میبینی، بدی هم بکنی با بدی قصاص میشه. اگر مال کسی را خوردی مالت را میخورن. و خلاصه اگر قصاص نباشد همه چیز به هم میخورد و حیات از بین میره. ببینید این که با این همه فسق و فجور و ظلم و تباهی و یه حرفا عذاب نمیاد، این بالاخره یه چیزیه تو این پشت پرده. اون چیه؟ اینه که آدم ها دارن قصاص کار خودشون میگیرن، هممون هم دادمون در اون دعمو پیره مردی که گفتم پیره خدمتشون بودم به اون بزرگی عرض کردم، گفتم عزیز دل من تو نشستی تو خونه، این مردم میاد به شما خصوصاش میگن آقا رفتیم اونجا این داره تحویلمون نگرفت، رفتیم اونجا اون قاضی نمیدونم اذیت کرد، رفتیم اونجا اون نمیدونم آدم فاسد فلان کارو کرد، آدم آلوده فلان کارو کرد. گفتم بابا جون میگن مشکلاتتون رو برای میگن، نمیان بگن که آخه ما چیکار کردیم که این کارو شد تو زندگی برای ما. اونجاش که نمیان برای تو تعریف کنن. گفتم اولا اینا میان فقط قصاشون رو برات میگن. رحمت کنه از مثال داره آقای ایلاوی رحمت الله علیه، چون میگفتن که یه سفر مشرف شدن مشهد، یکی از رفقا مون که حالا اسمشو من عرض نمی کنم عرض شده، ایشون هم خیلی سال روحانی بود و ارادتی داشت به حاجه بود، میگفت رفتم مشهد و به این رفیقمون برخورد کردم. میگفت این قبل از اینکه بریم، گفت تهران اومد سراغ من، گفت که بیا با هم بریم مشهد. من گفتم که کار دارم اینجا، یه کارای ضروری دارم انجام باید بدم بعد میتونم برم، شما برو من بعد بهت ملحق میشم. او رفت چند روز زودتر و منم چند روز بعدش رفتم مشهد. رسیدم تو مشهد برخورد کردم با این رفیقم، دیدم اخمش تو همه، اخمش خیلی تو همه بوده خور و ناراحت. فهمیدم اون حالاتی که تو سفرهای قبلی داشت، اون مکاشفاتی که تو حرم داشت، اون حالتهای قشنگی که داشت تو این سفر نبود. خیلی اخمش تو هم و حالتی گریان و ناراحت و نیست. من بیریم مناسبت این رو گفتش. گفتم که ببینم علی ابن مسرزا هم نداره به ظاهراش بگه، شما فقط گریان رو هم داریم میریم برای من ها؟ اون جاهایی که داریم خوش میگذرونی بعد حالا آجاقا دیگه بیپرده باش رو بکرده بود، گفته بود که اون جاهایی که با خانومتون تنها دارین خوش میگذرین و با هم میگین و میخندین و عشق میکنین، اون جاها رو نمیارین برای ما، فقط هر جد قصه دارین، گریه دارین، مریض دارین، فلان دارین، اینا پامشین میارین تو الان ماهی یه مش گریه میکنین میرین. گفت اینه که گفته بی پس که زد بیره خنده، و همین که زد بیره خنده بهش گفتم آها همین لبخنده تو حفظ کن نظر از بین بره، برو حالا یه طواف کن تو حرم و بعد. گفت رفت و برگشت آرش دیدم سر جا اومد. حالا قصه همونو ما میشه پیغمبر ما میبریم، شه اولیا و خودم که میریم قصه همونو میبریم. اینم خیلی زشته. آدم بابا میده پیش یک کسی گل میبره، هدیه میبره، خیلی چی آدم کم قصه ببره پیش یک کسی؟ گفتم بابا اینایی که میام پیش شما اولا قبل قصه هاشون میارم، خوشی هاشون رو نمیرم برای تو تعریف کنم، لاکر دارم میرم یه چیزی دیگه یه شکر پیش رو میکنم، خوشیشون رو میکنم، قصه هاشون هم دارم بیان پیش تو پیره مرد 80 و خورده یک ساله گوشه یک خونه افتاده، تو هم شده یه مخزن قصه های مرد ثانی هم. حالا قصه هاشون هم که میارن نمیان بگن آخه ما چیکار کردیم که خدای همچین بلایی سر ما آورد، خدا قصاص کرده، اتفاقا کار خوبی هم بوده که خدا کرده، قصاص کرده و اینه قصاص نمی کرده حیات از بین میرن، یک موجود زنده دیگه رو زمین نمیمون. بلکم فلقه سازه حیاتون یا اولی الالباب، یک قصاص سبب شده که حیات بتونه ادامه پیدا کنه و الا عذاب میمد زمین میبرمیدن تمام اهلشو با این همه ظلم و منفیتی که الان زمینه. با همین قصاص ها خدا امکان داده که ادامه پیدا کنه حیات زمین. اونا رو که برات نمیگن که چیکار کردن، که فقط خموز فساش نمیارن در البته بعدشون یه چیزی گفت که باز حالا میگم گفته بود تو کشید هر بار ما کردن نشون میدیم از این حرفا داریم با هم دیگه، چون یه رویه داره دوسته ما یه رویه دیگری به هم که میخوریم برای هر دومون مفید. حد گفت پس این امیر المومنی نمه سرش تو چاه میکرد مینالید، پس اینا چی بود؟ خسته نمیخورد برای مردم. گفتم عزیزم اینم طلاق به عرضتون رسون، چی گفت امیر المومنی سرش تو چاه کرده نالیده؟ من که یه دونه روایت اینجوری ندیدم، از مدده‌ها شنیدم، از منبری‌ها شنیدم، ولی یه دونه روایت من ندیدم که امیرالمومنین سرش رو چاه کرده و از خصه‌های روزگار نالیده باشه، گریه کرده باشه. من روایت عکس این دیدم، سر حق نقل کردم روایتشو، اگر اون دوستایی که خوندن دیدن دیگه، که امیرالمومنین میرفت بیرون از شهر تو بیابون تو صحرا زمین رو چاله میکند، سرش رو تو این چاله میکند و یه چیزایی میگفت، بعدم خاک میریخت خور میکند. بعد اون صحابه حضرت که این صحنه رو دید پرسید یا امیرالمومنین چی بود داستان این؟ فرمود یه اسراریه تو سینه من که احدی از مردم زمانه ما تحمل فهم و حزم اون اسرار رو نداره. من اینها رو کاشتم تو زمین مثل تخم و این در آخر الزمان خواهد رویی. تو آخر الزمان خواهد این متعمقانی که تو آخر الزمان حدیث داریم که فرمود اگر نبودن متعمقانی در آخر الزمان خدای متعال سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حشر رو نازل نمی کرد، چون کسی قدرت از اون رو نداره مگر اون متعمقانی که در آخر الزمان به وجود میاد. الان هم آخر الزمان میدونیم انشالله اون تخمایی که امیر و مومنین کاشتن ما ها باشیم که روزه باشیم انشالله که سینه ها اون رو باز کرده باشه امیر و مومنین که بتونیم حضم کنیم این اصلا. اینا رو داریم ما. یا دیدید اون صحابه امام باقر علیه السلام از که امام باقر به من چندین ده هزار حدیث گفت که تا به حال یه دونشم برای احدی نگفتم و نخواهم گفت. بعد گفت من پیش امام باقر عرض کردم یبن رسول الله گاهی اوقات این اسرار عجیبی که شما به من آموختی تو سینم به جوش میاد جوری که حالت شبیه جنون داره من دست میده، اصلا قدرت کنترل خودم رو دارم، میخوام منفجر بشم چیکار کنم؟ حضرت فرمود هر وقت اینجوری شد از شهر میری بیرون، میری تو صحرا یا میری تو کوهستان، زمین رو میکنی یه چاله ای، سرت رو میکنید اون چاله، میگی حدثنی محمد ابن علی امام باقر علیه السلام اینجوری برای من حدیث کرد، اونا رو میگی اون اثار رو میگی تو خاک، بعدم خاک میریزی روش بلند میشین چه تقلیه شده باشی این فشاری که داره هست، ولی این اسرار هیچ کسی نمیتونه هست. اینا اصحاب سر رحم علیه السلام اینا رو ما داریم تو روایت که سر تو چاه میکردن اینا هست داستان. کجا داریم امیر رو منی سر تو چاه کرده قصه خورده نمیدم گریه کرده از دست زمانه و روزگاه یه حرفا منبری ها ساختن مده ها ساختن؟ من که روایت پیدا نکردم تا حالا رو اون قلب راضی امیر المؤمنین به مقدرات الهی کجا قصه داری که بره تو سرشو کنه تو چاه از دست مردم زمان اعلام کنه. حالا بگذاریم این گفتگوی ما بیلیز کار دست شما رو دارم آنچه از گناهانت را که استغفار میکنی که خودت قصاص کردی، اینم نکته لطیف، چون گاهی خود آدم یک گناهی میکنه خودش قصاص میکنه، خودش رو حد میزنه. قصاصش چیه؟ استغفاره. همون موقعی که داری گریه میکنی، عرق شرم بر پیشانیت نشسته در پیشگاه الهی، با همه وجود ناراحتی، نادمی، همه وجود از گرمای پشیمانی داغ شده و میسوزه، این خودتو قصاص میکنه. اگه خودت استغفار کردی که خودتو قصاص کردی، دیگه نیازی به قصاص بیرونی نداری اصلا. آنچه را هم که استغفار نمی کنی، خدا در قالب حوادثی که در زندگی برای تو پیش می آورد قصاص میکنه. خود خدا پاکش میکنه، قصاص میکنه و امکان ادامه حیات بتونه. بزنی قصاص ها رو خدا پیش آورد، شاکر باشید. رمز ادامه حیات ماست، رمز بقای ماست. ضمن اینکه خدا وقتی اینجا قصاص کنه، دیگه اون طرف دیگه دوبار که یه مجرم رو به خاطر یه جرم مجازات نمی کنه. مجازات اینجا رو آدم متحمل بشه، اونجا دیگه مجازات نمیشه. پذیرا بشه آدم، انشاءالله بهرش رو ببره در کارش. اینا لقمه های بزرگیه، گرچه به روانی و به سادگی به زبان جاری میشه، اما انشاءالله اصل اینه که تو وجودمون پیاده بشه. انشاءالله بهره عملی ببریم، تو وجودمون این حقایق پیاده بشه که تو زندگی دیگه این ناملایماتی که پیش میاد اینجوری ما رو براشفته نکنه و هم نریزه. حالت یأس و حالت غم و حالت حسرت و حالت غصه و حالت نگرانی و اضطراب و اینا دیگه انشاءالله همش بره و اون نفس مطمئنه و اون نفس آرام، اون روح آرام و آسود خاطر انشاءالله نصیب همه بشه. چون نمیشه راه خدا رو رفت مگر اینکه این هیجانات بخواده. خیلی جاهای بزرگ هست اینا راه رو داره صاف میکنه. انشاءالله اینا رو صاف بکنیم، این راه ها رو، بعد اون وقت ببینیم چیا خدای متعال خودش نصیب میکنه. انشاءالله میکنیم خدای متعال به برکت خوبان خودش، پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت طهارت و همه اولیاء خدا انشاءالله توفیق درک این معارف الهی و متحقق شدن به این حقایق الهی رو به همه ما نصیب بفرمایند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.